اقتصاد در انتظار توافق همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فاطمه لطفی خاورمیانه سه نقطه بسیار استراتژیک دارد که از منظر انرژی جهان مهم هستند. تنگه هرمز، کانال سوئز و تنگه باب‌المندب. این سه با هم حدود نیمی از تجارت بین‌المللی نفت دریایی را در اختیار دارند. اختلال در هر کدام از این سه نقطه یا هر سه آنها تهدید بزرگی برای ثبات بازارهای جهانی انرژی خواهد بود. هر نوع تنش در منطقه خاورمیانه و به ویژه در این سه نقطه، نه تنها بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و گاز چون کویت، عراق، عربستان و قطر تأثیر خواهد داشت، بلکه دامنه بحران حتی به کشورهای اروپایی هم کشانده خواهد شد که از زمان جنگ در اوکراین وابستگی بیشتری به منابع فسیلی خاورمیانه داشتند. بیش از 60% از بودجه بحرین که کشتی‌هایش باید از تنگه هرمز عبور کنند، به صادرات نفت متکی است. انسداد تنگه هرمز برای اقتصاد این کشور کوچک خلیج فارس فاجعه بار خواهد بود. عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، روزانه بیش از 6 میلیون بشکه نفت را از طریق آبراه‌های استراتژیک خلیج فارس صادر می‌کند و سالانه درآمدی صدها میلیارد دلاری کسب می‌کند. امارات متحده عربی روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و به دنبال افزایش دو برابری آن در چند سال آینده است. قطر سالانه 100 میلیارد دلار گاز طبیعی صادر می‌کند و کویت سالانه 62 میلیارد دلار نفت صادر می‌کند تا 90% درآمدهای خود را دست آورد. در حالی که اداره کانال سوئز برای مصر در سال گذشته بیش از 9 میلیارد دلار درآمد داشته است، از باب‌المندب هم برای صادرات 30% از گاز طبیعی خود استفاده می‌کند. از دست دادن ناگهانی درآمد هر کدام از این کشورها همراه با کاهش کالاهای وارداتی برای مصرف داخلی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند. بر اساس گزارش میدل ایستیز، وضعیت به ویژه برای کشورهای خاورمیانه که به شدت به یارانه‌ها متکی هستند، حاد خواهد شد. یک درگیری طولانی مدت می‌تواند تعادل ظریف موجود را به خطر بیندازد و منجر به کمبود عرضه و تورم بالای کالاها شود. سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه از جمله سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی چون آنچه که در چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی هستند و هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور و دور شدن از وابستگی به نفت با تکیه بر حدود 270 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است، با اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه دچار مشکل خواهند شد، چون شرکت‌های غربی ریسک کار در منطقه پرآشوب را نخواهند پذیرفت. البته کارشناسان سیاسی بر این باورند که یک درگیری بزرگ منابع و توجه ایالات متحده را از تمرکز بر اولویت‌های داخلی منحرف کرده و اهرم فشار آمریکا را در برابر چین، روسیه، اروپا و تجارت جهانی تضعیف می‌کند. اروپا می‌تواند از این لحظه استفاده کند و حمایت از جنگ در اوکراین را طولانی‌تر کند و در برابر فشار ترامپ برای تغییرات روابط ترانس آتلانتیک مقاومت کند. شرکای تجاری مانند مکزیک، کانادا و هند می‌توانند از مشغله ایالات متحده در خاورمیانه برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده کنند. اما تأثیر یک جنگ احتمالی بر اقتصاد ایران چگونه ممکن است باشد؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند ضربه حاصل از این جنگ یا یک بمباران را تحمل کند؟ در این گزارش نظر چند اقتصاددان درباره اثرات اقتصادی یک جنگ در منطقه بر اقتصاد ایران را بررسی کرده ایم. آیا اقتصاد ایران دوام می‌آورد؟ مهدی قدوسی، اقتصاددان مؤسسه ویان برای مطالعات اقتصادی بین‌المللی، در یادداشتی در وبسایت این مرکز این سوال را مطرح کرده است که آیا اقتصاد ایران در برابر ترامپ و جنگ بقا خواهد یافت یا نه. او می‌نویسد ایران یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌ها را در تاریخ مدرن خود تجربه می‌کند، زیرا سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت کشور را به افول اجتماعی اقتصادی بی‌سابقه فرو برده و در عین حال آن را در آستانه جنگ تمام‌عیار با اسرائیل قرار داده است. نارضایتی فزاینده عمومی از بدتر شدن شرایط زندگی همراه با فشارهای خارجی مقطع حساسی را ایجاد کرده است که می‌تواند آینده کشور را تغییر دهد. قدوسی پس از تشریح سیاست‌های دولت رئیسی و نتایج حاصل از این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران می‌نویسد داده‌های بانک مرکزی ایران حاکی از کاهش یک دهه سرمایه‌گذاری در ایران است. بین سال‌های 2012 و 2023 متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 4% بود. در حال حالی سهم آن در رشد تولید ناخالص داخلی منفی 13% بود. با توجه توجه نرخ استهلاک سرمایه سالانه 4%، واضح است که موجودی سرمایه ایران پایه تولید در طول سال‌ها به طور پیوسته در حال فرسایش بوده است. در حالی که یک جمعیت و نیروی کار در این دوره افزایش یافته است، شرایط بد اقتصادی و تجاری که در دست نهادهای اقتصادی و سیاسی استخراجی علف است. بخش عمومی در حال بلعیدن، بخش خصوصی سوء مدیریت اقتصادی، تحریم‌های سختگیرانه و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF دوره رکود تورمی را به طور قابل توجهی طولانی کرده است. کمتر از 30% جمعیت به طور رسمی شاغل هستند و نرخ مشارکت نیروی کار یعنی سهم افراد در جمعیت در سن کار زیر 43% باقی مانده، رقمی که ماهیت نامطلوب و دلسرد کننده ی شرایط کار و بازار کار کشور را نشان می دهد. این اقتصاددان پس از تشریح وضعیت تورمی ایران می نویسد که اقتصاد ایران بین سالهای 2021 تا 2023 به طور متوسط 4.51% رشد داشته است. محرک اصلی رشد در سال 2023 افزایش قابل توجه صادرات خالص بود که عمدتاً ناشی از درآمدهای بالای صادرات نفت بود. بر اساس آمارهای رسمی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بیشترین رشد را در سال 2023 به ثبت رساند و نسبت به سال قبل 23% رشد کرد. این بخش که 16.4% از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و در زیر مجموعه صنعت تولید طبقه بندی می‌شود، سهم قابل توجهی در رشد کلی داشته است. در حالی که بخش‌های دیگر صنعت تولید مانند بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی که به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها با مشکل مواجه شده است، رشد یا حتی انقباض بسیار کمتری را تجربه کردند، صنعت تولید به عنوان یک کل که 45.4% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در سال مالی گذشته منتهی به ماه مارس 6.9% رشد داشته است. یکی از بزرگترین دارندگان گاز و نفت جهان از قطعی مداوم برق در تابستان و زمستان رنج می‌برد و در این میان صنعت خدمات که 46.1% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد به رشد متوسط 3.4% دست یافته است. صنعت کشاورزی که 7.7% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم 2.2% کاهش یافته است. وی پس از تشریح اثرات قرارگیری اقتصاد ایران در فهرست سیاه F50 ادامه می‌دهد که اگرچه پزشکیان دومین رئیس جمهور اصلاح طلب پس از سید محمد خاتمی 1376 1384 است، اما وضعیت کنونی به مراتب وخیم‌تر از آن سالهایی است که دستاوردهای اقتصادی قابل توجه بودند. آن زمان ایران در میان سیاست‌های جنگ طلبانه جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در منطقه، از جمله تهاجم به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 گرفتار شده بود. این بار جمهوری اسلامی در تضاد مستقیم با متحد مورد علاقه آمریکا یعنی اسرائیل است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا هم تحریم‌ها را علیه نهادها و افراد مرتبط با تامین موشک و تجهیزات نظامی برای روسیه تشدید کرده که می‌تواند هزینه‌های تجارت برای ایران را بیشتر افزایش دهد. وی در نهایت به این نتیجه می‌رسد که این تحولات تصویری تاریک برای آینده ایران ترسیم می‌کند. اگرچه رئیس جمهور شدن یک اصلاح طلب نشان دهنده تلاشی است برای خارج کردن کشور از مخمصه فعلی، اما تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها مشکلات اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد. اگر دونالد ترامپ سیگنال قانع کننده کنند از سوی ایران دریافت نکند، مبنی بر این که مایل به مذاکره برای یک توافق جامع نه تنها درباره برنامه هسته‌ای این کشور، بلکه درباره نیروهای نیابتی منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک آن است، انتظار می‌رود تحریم‌هایی را دوباره اعمال کند که به همان اندازه یا حتی شدیدتر از تحریم‌های اعمال شده در سال 2019 هستند. چون این تحریم‌های به شدت مانع از توانایی ایران برای فروش نفت و نیز باعث کاهش ارزش پول این کشور می‌شود. از دست رفتن درآمدهای نفتی، فشار زیادی بر ظرفیت دولت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی وارد می‌کند. این فشار مالی احتمالاً دولت را مجبور به چپ پول و گسترش پایه پولی کرده و رغم تورم را بالاتر می‌برد و همه اینها باعث افزایش قیمت‌ها و عمیق‌تر کردن بحران اقتصادی خواهند شد. به باور این کارشناس اقتصادی، بخش دولتی ایران یعنی کل بودجه ملی که هم شامل بودجه عمومی دولت و هم بودجه شرکت‌ها و بنگاه‌هاست که به دلیل یارانه‌های گسترده دولت برای کالاها و خدمات بیش از 70% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بدون نزدیک شدن به غرب آمادگی لازم برای جذب این ناشوک‌های خارجی را ندارد. به باور این کارشناس اقتصادی، ایران در مسیر نامطمئنی قرار دارد، در حالی که یه مشارکت استراتژیک این کشور با روسیه و چین قابل توجه است. بعید است این دو کشور راه‌های حیات اقتصادی مورد نیاز برای ثبات اقتصاد ایران را در این مقطع حساس فراهم کنند. اثر ضعف اقتصادی ایران در چالش‌های ژئوپلیتیک، فرزین زندی، تحلیلگر ژئوپلیتیک، دانشجوی دکترا و دستیار پژوهشی علوم سیاسی در دانشگاه کانزاس، متخصص در سیاست خاورمیانه و استراتژی‌های ایران، در تحلیلی در نشریه WOTR وروانه در رابس می‌نویسد که چگونه بدعهدی اقتصادی ایران ناشی از اختلافات داخلی میان دولت مردان، جاه‌طلبی ژئوپلیتیکی این کشور را تضعیف کرده و نگذاشت ایران بتواند نفوذ منطقه‌ای خود را به اهرم اقتصادی پایداری تبدیل کند و نقطه عطفی باشد بالقوه در زمینه استراتژی‌های منطقه‌ای آن. به نوشته این محقق، آخرین دور مهم مذاکرات بین ایران و اروپا در اوت 2022 در وین انجام شد. در آن مذاکرات اتحادیه اروپا متن نهایی یک توافق را ارائه کرد. با این حال ایران تغییرات بیشتری را درخواست کرد، در نتیجه مذاکرات به بنبست کشیده شد. مذاکره کنندگان ایرانی خوشبینانه از زمستان سخت در اروپا صحبت کردند و آن را اهرمی بالقوه برای گرفتن امتیازات بیشتر در طول مذاکرات می‌دانستند. پس از رد امضای توافقنامه نهایی توسط ایران، چندین حمله مهم به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس، دریای سرخ و مناطق اطراف آن رخ داد. در میان این چالش‌ها ایران به طرق مختلف به دنبال افزایش فشار بر آمریکا و شرکای آن در خاورمیانه بود. این درگیری‌ها عمیقاً و به طور منفی بر اقتصاد منطقه و تجارت جهانی تأثیر گذاشت. در حالی که همه تلاش‌های طرف اروپایی و آمریکایی برای محدود کردن یا توقف پیشرفت هسته‌ای ایران بی‌اثر بود. علاوه بر اختلالات تجارت جهانی، کشورهای منطقه نگران توسعه اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی بودند. بین سالهای 2011 تا 2021 در منطقه خاورمیانه اسرائیل با رشد 238% در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 1 میلیارد دلار به 37 میلیارد دلار پیشتاز بود و پس از آن امارات متحده عربی با افزایش ثابت 189% سرمایه‌گذاری از 7.2 میلیارد دلار به 27 میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار داشت. عربستان سعودی با رشدی 18% از 16.3 میلیارد دلار به 19.3 میلیارد دلار به دنبال جاه‌طلبی اقتصادی همگام با چشم‌انداز 2030 بود. در همین حال، تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه به طور پیوسته افزایش یافت و به نرخ رشد مرکب سالانه 5-7% در مدت مشابه دست یافت و رتبه 17 اقتصاد بزرگ جهان را تا سال 2021 کسب کرد. به باور فرزین زندی، این تلاش‌های عمده اقتصادی به شدت به یک عامل اساسی بستگی دارد، ثبات. تقاضای اقتصاد برای ثبات می‌تواند پایه‌ای ایجاد کند برای توافق‌هایی با هدف دست و پنجه نرم با منابع بی‌ثباتی چون فعالیت‌های منطقه‌ای ایران. با این حال، در میان چنین چالش‌هایی، به یک بار در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، حمله‌ای که منجر به ایجاد مشکلات دیگر برای ایران شد، ایرانی که همان زمان نیز در جنگی در اروپا با روسیه همسو شده بود. این بار نوبت ایران بود که با پیامدهای گسترده‌تری مواجه شود. در ادامه زندی توضیح می‌دهد که موفقیت در استراتژی منطقه خاکستری ایران در گره هماهنگ کردن عناصر مختلف دولت و تضمین مدیریت مؤثر منابع و عملیات است، چیزی که نظام سیاسی ایران قادر به حفظ آن نبوده است. از همان ابتدا نظام حکومتی جمهوری اسلامی از ناکارآمدی رنج می‌برد که در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی بدتر شده است. این امر ایران را با چالش‌های عمیق داخلی و روابط خارجی مواجه کرده است. پیروزی در منطقه خاکستری مستلزم حفظ انسجام بین اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی است و این اقدامات را قادر می‌سازد تا یکدیگر را بدون ایجاد آسیب‌پذیری یا تضاد تقویت کنند. ساختارهای فرماندهی متمرکز و در عین حال انعطاف‌پذیر برای هماهنگی بازیگران متعدد از جمله نهادهای دولتی و نمایندگی ضروری است. مدیریت مؤثر نیازمند هدف‌گذاری دقیق، استراتژی‌های انطباقی و قابلیت‌های اطلاعاتی قوی برای پیش‌بینی پاسخ‌های دشمنان است. با این حال، همه اینها به یک پایه اساسی نیاز دارد، قدرت اقتصادی. بر اساس توضیح زندی، پاشنه آشیل ایران ضعف اقتصادی آن است که نظام سیاسی را در ابعاد مختلف تضعیف کرده است. اساساً نظام سیاسی ایران در طراحی یک الگوی توسعه اقتصادی مناسب و عملی شکست خورده است. این ضعف با تحریم‌های سنگین اقتصادی و از آن مهمتر با ناکارآمدی سیستمی که ریشه در اولویت‌های مبتنی بر شایستگی تشدید شده است. ایران دستاوردهای ارزی خود را به دو دلیل عمده اقتصادی از دست داد. اول اینکه ذینفعان دولتی در داخل نظام تنها در مخالفت با یکدیگر متحد هستند که این امر مانع از دستیابی کشور به توسعه می شود. ثانیاً در نتیجه موضوع اول، ایران نتوانسته است نفوذ منطقه‌ای خود را به اهرم اقتصادی تبدیل کند و در نتیجه نتوانسته است حضور خود را پایدار و سازنده کند. به عنوان سرمایه‌گذاری گزای قابل توجه ایران در سوریه حدود 20 تا 30 میلیارد دلار منافع اقتصادی یا استراتژیک بلند مدتی به همراه نداشته است، زیرا بی‌ثباتی رژیم اسد بدون تقویت موقعیت ایران منابع سرمایه‌گذاری گزار را نابود کرد. زندی در ادامه از تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌نویسد و تأکید دارد بدیهی است که تحریم‌های شدید اقتصادی به ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته است. تحریم‌های تحت رهبری ایالات متحده به طور قابل توجهی درآمد نفتی ایران را کاهش داده است، درآمدی که به طور سنتی منبع اصلی تأمین مالی برای گروه‌های نیابتی این کشور بوده است. از سال 2016 تا 2024 صادرات نفت خام ایران تقریباً 615,784 بشکه در روز کاهش یافته است که نشان دهنده تأثیر فشارهای خارجی بر بخش نفت این کشور است. در کنار این عامل اصلی، مسائل داخلی متعددی نیز به شکنندگی فزاینده اقتصاد ایران کمک کرده است. فساد در سیستم و سوء مدیریت منابع از موانع اصلی رشد اقتصادی ایران است. بر اساس گزارش شفافیت بین الملل، بین سالهای 2003 تا 2023 میانگین امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد 26.14 بود و در سال 2023 ایران در میان 180 کشور در رتبه 149 قرار گرفت. همچنین امتیاز آزادی تجارت ایران که با شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتاج ارزیابی شده است، از سال 2017 تا 2022 به طور مداوم پایین بوده است. این امر نشان دهنده موانع قابل توجهی برای تجارت بین المللی است. در سال 2022 امتیاز کلی آزادی اقتصادی ایران 42.4 بود و در بین 177 کشور در رتبه 170 قرار گرفت. این امتیاز پایین محرک‌های داخلی مهمی دارد. برخی از جناح‌های نزدیک به قدرت اصلی نظام سیاسی طرفدار انزوای اقتصادی ایران هستند و به دنبال اعمال تعرفه‌های بالا، موانع غیرتعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری محدودکننده هستند که آزادی تجارت را مختل می‌کند. در نتیجه از سال 2012 تا 2022 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه تنها 2.4 میلیارد دلار بوده و در سال 2022 رغم ناچیز 1.5 میلیارد دلاری ثبت شده است. به باور این تحلیلگر، جناح‌های قدرتمند و گروه‌های ذی‌نفع همسو با آنها به دنبال سوء استفاده از شرایط برای به دست گرفتن کنترل کل اقتصاد ایران به بهانه‌های غیر اقتصادی و در این حال حفظ سلطه بر صنایع و مؤسسات مالی از طریق ارتباطات خود با مراکز قدرت هستند. این امر منجر به فساد شدید و ناکارآمدی عمیق در اقتصاد ایران شده است، اقتصادی که عمدتاً تحت کنترل دولت است. در نتیجه سیستم تحت فشار اقتصادی شدید و بدون امکان اصلاح است. در همین حال این ذی‌نفعان که بخش مهمی از نظام سیاسی هستند و در اداره دولت سهیم هستند، حاضر به تسلیم شرایط سودمندی نیستند که به آنها امکان استثمار و غارت را می‌دهد. در نتیجه این شرایط ایران نتوانست اقتصاد خود را تقویت کند و باعث شد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2020 به حدود 262 میلیارد دلار کاهش یابد، پایین ترین سطح از سال 2006. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده که در سال 2020 سهم ایران از تجارت جهانی به کمترین میزان یعنی 2% کاهش یافته است. وضعیت وخیم اقتصادی نارضایتی داخلی را افزایش و حمایت از رویکرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی را کاهش داده است. این وضعیت از یک سو نظام سیاسی را به چالش کشیده است و از سوی دیگر به دلیل فقدان قدرت اقتصادی و از دست دادن نیروی انسانی و کارشناسان که بسیاری از آنها در جست و جوی زندگی بهتر وطن خود را ترک کرده و به خارج از کشور مهاجرت کردند، مانع از توانایی ایران برای تقویت دامنه ژئوپلیتیک خود در منطقه شده است. تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های مالی فزاینده و ناکارآمدی‌های جدی اقتصادی منابع مالی ایران را محدود کرده و دولت را برای حفظ خطوط تدارکاتی و پشتیبانی عملیاتی از شبح نظامیان در لبنان، سوریه، عراق و یمن دچار مشکل کرده است. در نهایت زندی به این نتیجه می‌رسد که در نتیجه این چالش‌ها ایران نتوانست از حمایت یکپارچه داخلی خود را حفظ کند یا جناح‌های مختلف را تحت یک چشم‌انداز استراتژیک مشترک قرار دهد. این عدم اتحاد قوام و انعطاف‌پذیری بلند مدت را از بین برده و کشور را در برابر تشدید فشارهای داخلی و خارجی آسیب پذیر کرده است. وقت آن است که جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد در مسیر فعلی باقی بمانیم یا به مسیر توسعه برویم. اولین مسیر برای مدت کوتاهی یک مسیر مستقیم از تهران به بیروت را باز کرد. اما شاید پیمودن مسیر دوم تهران را به جایگاهی برجسته مانند شهری درخشان بر روی قله ارتقا دهد.